أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والحمد لله على رب العالمين أجمعين. بحث راجع به محاسبه بود. گفته شد علمای اخلاق راجع به محاسبه بیاناتی دارن که در جلسات گذشته گفته شد، ولی کسانی که اهل معرفتند آنها هم بحث میکنن راجع به محاسبه و بحث محاسبه را بعد از بحث توبه میفرمایند و او را از بدایات حرکت میدانند. میفرمایند سلوک راه محاسبه عزم بر عقد توبه است. تعبیرشان این است که سلوک راه محاسبه عزم بر عقد توبه است. عزم همون به معنای استواری، پایداری. عقد هم که به معنای عهد مؤکد است. عزم بر عقد توبه منظور این است که انسان پا بر جا و استوار باشد نسبت به اون عهد و نیتی را که نسبت به عهدی را که خداوند در کتب آسمانی از بندگانش گرفته در ارتباط با ایمان و توبه و امثال او. خداوند عهد گرفته است، پیمان گرفته است از بندگانش. اگر انسان عزم بر عهد نسبت به این پیمان داشته باشد، یعنی استوار و پابرجا و مستمر نسبت به این پیمان باشد، او پیمان گرفته است و من هم پیمان کردم با خداوند. انا عرضنا امانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین، در اون آیه شریفه دارد که ما عرضه کردیم امانتی را به آسمان ها، زمین، کوه ها، اما اینها ابا کردند. فحملها الانسان، انسان بود که این امانت را پذیرفت، که این همون عهد الهی است که از انسانها گرفته شده است، از بندگان گرفته شده است. عزم بر این عهد که خود بستم در ربط با پیمان الهی. بعد می‌فرمایند عزم بر عقد، یعنی این پیمان، این سه رکن دارد. رکن اول این است که انسان مقایسه کند نعمتهای خداوند را با خودش، نسبت به خودش، نعمتهایی را که خدا به انسان عنایت کرده است، درونی، بیرونی، همه و همه، مقایسه کند جنایات خودش را نسبت به مولا. دو مقایسه، یک مقایسه نعمت، اینکه عبد مقایسه کند نعمتهای مولا را نسبت به خودش، دو مقایسه کند جنایات خودش را نسبت به مولا. یعنی بداند به این که حق نعمت شکر گذاری است، ولی او کفران کرده است. حسنات انسان و حسنات عبد از باب شکر نعمت است، سیئات و گناهان از باب کفران نعمت است. مقایسه کند حسناتش را که از باب شکر نعمت است با سیئاتش که از باب کفران نعمت است، ببیند کدام ارجح است، کدام یکی بر دیگری غلبه دارد. فرمایند رکن اول عبارت از این مقایسه است، یعنی انسان، شخصی که میگوید مؤمنم، شخصی که میگوید معتقدم به مبدا و معاد، کسی که خودش را مسلمان میداند، عبد میداند، عبدالله است، این میشینه یه همچین مقایسه‌ای میکنه. این خود محاسبه است، یعنی این مقایسه عین محاسبه است. اما برای چه کسی مقدور است این محاسبه؟ کی میتوانه این محاسبه را بکنه؟ میفرمایند مشکل است بر کسانی که فاقد سه امر باشند بتوانند این مقایسه را بکنند. بنابراین که انهو شرط این مقایسه سه چیز است، یا آنچه که مانع است از برای این مقایسه عدم اون امور است، حالا هر نحو که باشد. گرچه میگن مانع همیشه امر وجودی است و این نمیشه باشه به عنوان شرط باشد، قرص سه جهت باید باشد تا بتواند عبد این مقایسه را کند که عین محاسبه است. اول، باید در عبد نور حکمت باشد. کسی که فاقد نور حکمت است نمیتواند این مقایسه را بکند. نور حکمت چیست؟ چون بس در ارتباط با حسنات و سیئات عبد است، مراد از نور حکمت عبارت از علم فقه است. اونگاه انسان می فهمد عملی حسن است عند الله، یعنی زیباست، به او امر شده است، مطلوب مولاست که حکم مولا را بداند. اونگاه عبد می فهمد که فلان عمل حرام است، سیئ است، مبغوض مولاست که فرمان مولا را بداند، و علمی که درش بیان می کند مطلوبات مولا را، اوامر مولا را و نواهی مولا را، علم فقه است. به تعبیر بسیار ساده، مسائل شرعیش را بداند. اگر نداند چه عملی از نظر شارع مقدس خوب است، حسنه را چگونه تشخیص می دهد؟ اگر نداند چه فعلی حرام است و معصیت است، سیئه را چگونه تشخیص می ده؟ تشخیص نمی ده. لذا می فرمایند اولین چیز را که عبد باید بداند که بتواند مقایسه کند، یعنی نور حکمت است، اطلاع نسبت به اوامر و نواهی مولا است. دوم،
مسئله سوء ظن به نفس است. یعنی بدگمان بودن به روح حیوانیش، به شهواتش، به خشمش، به طوری بدگمان باشد که بداند محل شر نفس است و چنون این بدگمانی بر عبد غلبه کند که این طور باشد باورش که اگر مرحمت حق نباشد این عبد در ربط با این نفس نمیتواند عملی انجام بدهد صالح خالصا مخلصا لوجه الله. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، یوسف علیه السلام. همین مطلب، این دقت کنید، واقعش همین است. اگر لطف حق نباشد، مرحمت حق نباشد، که بیتواند انسان خلاصی پیدا کند از هواهای نفسانیش؟ چون اگر حسن ظن به نفس باشد نمیتواند محاسبه کند، نمیتوان. باید آزاد باشد تا بتواند محاسبه کند. وقتی به اسارت هست که نمیتونه محاسبه کند، اونگاه که بدگمان بود عیوب نفس را میبیند. اگر خوشبین بود عیوب را نمیبیند. مثل مادر نسبت به بچهش، وقتی خوشبینه خلاف شرع هم که میکنه میگه ندرست کرده. خب به حیوانیست دیگه، انسانی که نیستش، که ایمانی هم که نیست. یه به حیوانی، خب به حیوانی مانعه که عیوب رو ببیند. خب بشه یعمی و یوسم، وقتی آدم دوست داشته باشه چیزی رو، هم کور میشه، هم کر میشه، همه چی میشه، خراب میشه. باید بدگمان باشد به نفس و این بدگمانی خودش زیرکی است برای انسان. ما در روایات داریم، یه جمله بود از علی علیه السلام در روایتی که در گذشته هم خوانده شد، به ذهنم اینه داشت، در نهج البلاغه است، در ظاهرن خطبه 174 اونجا باید باشد، دارد: وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحْ وَلَا يُمْسِ إِلَّا وَنَفْسُهُ غَنُونٌ عِنْدَهُ. مؤمن شب رو به صبح نمی آورد، روز رو به شب نمی آورد، مگر اینکه نفسش پیشش متهمه، بدگمانی دارد نسبت به نفس. سوم، تمیز نعمت از فتنه است. تمیز احسان از استدراج است. فرق باید بگذاره که این نعمت که به ظاهر نعمت است به من رسیده است، احسان به من است یا فتنه است برای من. ما در روایات هم داریم که در آیه شریف هم هست که میخوانم: اگر انسان دید گناه میکنه، باز خدا بهش از نظر نعمه ظاهریه میده بهش، این خوب دقت کنید، این آدم نمیتونه محاسبه بکنه، این آدم نمیتونه محاسبه بکنه. این که معصیت میکند بعد نعمت بهش داده میشه، باز معصیت میکند باز بهش نعمت داده میشه، این نعمت نیست میگن، این احسان نیست، به این فتنه است و استدراج است، این آزمایش است و امتحان است. ما در کلمات علی علیه السلام دارد جملاتی که فرماید و رب منعم علیه مستدرج بالنعمة، یعنی بسا کسانی که غرق در نعمت هستند و ولی گام به گام و به تدریج دارن به سوی عذاب الهی میرن، نزدیک میشن. در آیه شریفه دارد والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونهایی را که تکذیب کردند آیات ما اونا رو به تدریج کم کم نزدیک به عذاب میکنیم، به طوری که نفهمن، من حیث لا یعلمون، از جایی که ندانند. یعنی چی؟ یعنی اگر بنا بود که یک کسی معصیت میکرد خدا همینجا تو دنیا عقوبتش میکرد، چشمشو وا میکرد دیگه، متوجه هم میشد دیگه، نمیکرد. اگر گناه کرد و متنعم شد این کار خراب، این استدراج است. علی علیه السلام در جمله دیگر دارد کم من مستدرج بالاحسان الیه، که بسیار کسانی که نعمتهای خدا پیاپی به اونها میرسه، و مغرور بالستر علیه، اینا مغرور هستند به اینکه خدا گناهانشون رو پوشانده، عکس العمل نشون نداده، مفتزحشون نکرده، و مفتون به حسن القول فی، اینا مفتون شدن به اینکه مردم میگن خوب آدمیان، یعنی عقلشون از کلشون پریده، به تعبیر دیگر آدم مفتون میشه معناش اینه دیگه، دیگه عقل کار نمیکنه. و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له، خداوند هیچ کس را به مثل مهلت دادن آزمایش نمی کنه. بله، در آیه شریفه دارد انما نملی لهم لیزدادوا اثما، مهلت میدیم برای خاطر اینکه گناهاش زیاد شه. در روایتی در وسائل از امام صادق صلوات الله علیه دارد اذا اراد الله عز وجل بعبد خیرا فاذنب ذنبن اتبعه بنقمت و یذکره الاستغفار، اگر یک عبدی مورد لطف الهی باشد، یعنی زمینه باشد برای اینکه لطف نسبت به او بشه، اگر گناه بکنه خداوند در پی گناهی نقمت میاره، ناراحتی واسش ایجاد کنه تا متوجه شه، چشش رو بیدار باز کنه، استغفار کنه، توبه کنه. و اذا اراد الله عز و جل بعبد شرا، آنگاه که خدا بخواد مبتلا به شر کند انسان رو، یعنی به نفس کند که محل شر است، فاذنب ذنبا، وقتی گناه می کند اتبعه به نعمت فینسیه الاستغفار، یه نعمت بهش میده، استغفار یادش میده، و یتمادی به، همینجور ادامه پیدا میکنه، گناه نعمت، گناه نعمت، منهای توجه، تذکر، توبه، استغفار. و هو قول الله عز و جل، این همون گفتار خداوند است، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون بالنعم عند المعاصی، تمیز بدهد، فرق بگذارد بین نعمت و فتنه، بین احسان و استدراج، فرق بگذارید. خب فرقش چیه؟ این عرض میکنم من حالا. فرق بین نعمت و فتنه، احسان و استدراج، یعنی نعمتی که احسان است و نعمتی که به ظاهر نعمت است و استدراج، فرقشون اینه. اون چه که نعمت است و احسان عبارت از اون چیزی است که وقتی به دست انسان آمد، این موجب غفلت انسان از خدا نشود. جوری نباشد که انسان متوجه غیر خدا بشه، حتی خود او. این دقت کنید، فرض کنید خدا بهش فرزندی داده، یه بالاتر از این که نیستش که، این موجب نشود که این لطفی که شده است اونگاه نعمت و احسان است که این موجب بشه که من توجهم به خدا بیشتر بشه، من متوجه اون طرف بکنم، متوجه به غیر خدا، غفلت از خدا نکنم، این یادآور من باشد نسبت به خدا. این نعمت است، همسر است، بچه است، خانه است، هر چه باشد، این که رسمه. عکسش فتنه و استدراج عبارت از این است که وقتی به دست آمد خدا یادش بره، متوجه غیر خدا بشود. حالا میخواد متوجه خود این بشه آدم یا نه یه چیز دیگه غیر خدا، فرق نمی کنه ها. گاهی پول دست آدم میاد، این موجب میشه که آدم خدا یادش میره، میره دنبال یه کارهای دیگه به وسیله پول، این وسیله است منصرف کرده. یه وقت هست نه، خودش جالب است و جاذب است مثل بچه، باز اینجا انصراف از خداست. میگن معیار اینه، اون چه که انسان را غافل کند از خدا و منصرف کند به غیر خدا، این استدراج است، این فتنه است، این رکن اول که حاصل نمیشه برای انسان مگر به این سه جهت: نور حکمت، سوء ظن به نفس، تمیز بین نعمت و فتنه. رکن دوم، رکن دوم این است که انسان تمیز دهد بین عملی را که برای غیر خدا انجام می دهد از موجودات، با عملی که برای خدا انجام می دهد. انسان اگر اجیر شود برای کسی، اینجا عقلن اینطور است، مستحق اجرت است. کسی به من گفته فلان کار رو انجام بده، کار مشروعی، انجام داده بسش، مستحق اجرت هستم. اگر نخواهم به این که ببخشم، مستحقم، عقل میگه. حالا آیا طاعاتی را که انسان نسبت به مولایش دارد اینم همینطوره یا نه؟ همون گونه که اگر یک انسانی مثل خودم به من فرمان میکرد که فلان کار رو انجام بده، واسش انجام میدادم، مستحق اجرت بودم، حالا که خدا به من فرموده است این اعمال رو به جا بیار و انجام میدهم، باز هم من مستحق اجرتم؟ همونطور نخیر، باید فرق بگذاره. هیچ استحقاق ندارم، عقلا ندارم. میفرماین قیام به حق عبودیت واجب است عقلا. و اولا عقل حکم میکند که تو مملوکی، مملوک واقعی، تو عبدی. عبد نسبت به مولا اگر فرمانی کرد مولا به او هیچ استحقاق ندارد در ارتباط با کارهایی که انجام میدهد. حق مولاست بر تو، سراپایت مملوک مولاست، همه هم از آن اوست. چی؟ که طاعات و عبادات مثل فرمانبرداری از غیر خداست. و ثانیه تمام اوامری که مولا نسبت به عبد دارد، نفع عبد در عمل کردن به اون فرمان هاست. این خوب دقت کنید، اگر انسان بره پیش طبیبی، طبیبی دستوراتی به آدم بده، حالا که من اومدم دستورات طبیب رو بهش عمل کردم برای اصلاح حال خودم، برم پیش طبیب بگم آقا من چون دستورات شما رو گوش کردم عمل کردم، پس اینقدر به بنده مرحمت بفرمایید، مسخره نیست عقلانی؟ خیلی ساده است. اونگاه که عبد فرمان حق را میبرد، مولایش را میبرد، الله تعالی، اینجا منت بر خدا داشته باشد، طلبکاری از خدا، خدا منت بر عبد باید داشته باشد. چون نفع میرسد به عبد اونگاه که مطیع مولا باشد. در آیه شریفه دارد، در سوره حجرات هست، یمنون علیک ان اسلمو، اینا آمدن منت بر تو گذاشتن که اسلام آوردن. قل لا تمنو علی اسلامکم، بهشون بگو منت بر من نزنید که اسلام آوردی، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، خداوند منت بر شما دارد، این که شما را هدایت کرد به ایمان. اگر شما راست میگین که، اگر راست میگین اسلام آوردین، این دقت کنید، اگر راست میگین که شما اسلام آوردین، اسلام واقعی این است، تسلیم مولا بودن و توجه به این که تمام فرائض و واجباتی که به عهده من است همه اش منتی است از مولا بر من. برای این است که اگر مبتلا به بیماری هستم، بیماری نفس، شفا پیدا کنم و بعد آماده بشم برای صعود و پرواز به سوی ملکوت اعلی. و الا اینجور نمیشه، راه نمیدن. مولا میخواد عبد بیاید به سوی خودش و به یک معنا سنخیت پیدا کنند. منت دارم بر مولا، مولا منت دارد بر من. اصلا خود این اوامر و فرائض نعمتیست، خودش غیر نعمتهایی را که به ظاهر انسان از نظر دید مادی نگاه کند، خودش نعمت. خود عمل فرائضی باز نعمت است از ناحیه حق. لذا یه وقتی تو بحثم عرض کردم هیچ بنده‌ای قادر نیست که شکرگزار حق باشد، عقلا محال است، نمیتونه. بله یک مسامحاتی از ناحیه شرع شده به ما، یعنی خداوند این فرموده زبانن شکرن لله بگوید، عملا در راه خدا مصرف کند، از نظر قلبن از منعم بداند نعمت را، مراتب سگانه شکر. ولی اینا شکر واقعی به معنا نیست، نمیتونه. همون موقعی که شکرن لله میگویم نعمت است از حق، چون زبان از اوست، نیرو از اوست، توفیق از او، همه و همه از اوست، باز نعمت است. نمیشه. رکن دوم این است که انسان تمیز دهد بین اوامر و اطاعاتی که نسبت به حق دارد، یعنی فرائض حق و اطاعات حق، با دیگران فرق میکنه. دوم مسئله این است که بداند آنچه که جنایت است از اوست، لذا جنایت عبد حجتی است بر علیه عبد. معصیت که می کند، این معصیت حجتی است بر علیه خود من، نعوذ بالله، بر علیه خودم، خود ساخته است، حجتی است که خودم ساختم، عند الله، و بر علیه خودم که عقاب بکشم. اگر حسنات بود از اوست، سیئات به سوء اختیار من است. خوب دقت کنید، نعمت مولا را که در اختیارم گذاشته بود در غیر راهی که مولا خواست مصرف کردم، اعضا، جواره، نیرو، همه نعمت بود، به سوء اختیارم خودم کرد. لذا در اون آیه شریفه که دارد، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها. بنابراین اگر انسان به سوء اختیارش آنچرا که خدا واجب کرده بود بهش عمل نکرد، آنچرا که حرام کرده بود انتخاب کرد، اینجاست که این حجتی است بر علیه خودش درست کرد. سوم، گاهی، بله، من این رو به اصطلاح به طور تذکر عرض کنم، فهرست با رد شم چون بحثش اینجا نیست، بله، میان متشبث میشن به حکم قضا و قدر الهی، که حکم قضا و قدر الهی بود که من دستم آلوده به گناه شد. جواب، حکم قضا و قدر الهی عذر نیست برای تو، بلکه همون هم حجتی بر علیه توست، چون حکم قضا و قدر الهی ناشی از علم الهی است و علم الهی هم در ربط با عینیت توست. یه مثال بسیار ساده عرض کنم. حالا اگر کسی پیش بینی کرد که راجع به شما فلان حادثه اتفاق میفته، چون روال کارات رو میدونست چی، حالا اگر این حادثه اتفاق افتاد، مال خاطر است که اون آقا گفته، چون آقا میدونسته، این ربطه به وضع تو بود. انتخاب های تو بود. اگر یک استادی فرض کنید به این که در اول سال بداند که یه شاگردی آخر سال رده، رو چه جهت؟ با اونیست که میده بچه تنبلیه، خیلی ساده. حالا اگر آخر سال او رد شد، به آقای استاد بگه چون تو میدونستی که من رد میشم رد شدم، خب
خب مسخره است این.
علم او ناشی از عینیت توست.
چی؟
حکم قضا و قدر الهی ناشی از علم الهی است و علم الهی در ربط با عینیت توست. هیچ عذر نمیشه. همین حجتی است بر علیه تو. رکن سوم میفرماین اونگاه که انسان عملی صالح انجام میدهد، عملی حسن انجام میدهد، هیچگاه انسان راضی نشود از نفس در ربط با این عمل. اگر راضی شود به ضرر اوست. یک عمل نیک انجام داده، بعد از خودش راضی بشه به اینکه چه عمل خوبی انجام داده، از خودش راضی بشه. این با مسئله سرور در ربط با توفیق الهی دوتاستا. یه وقتی بحث کردیم در بحث فکر میکنم در بحث ریا بود، اونجا گفتم این رو. یه وقت خوشنودم سپاس گذارم از این که خدا به من توفیق عنایت کرد و عمل صالحی انجام دادم در ربط با خدا. خدایا تو توفیق عنایت کردی. اینو نه، عمل خوب انجام داده، خودش از خودش راضیه، از نفسش. میدانید معناش یعنی چی؟ معناش و اون این که من حق عبودیت را ادا کردم. رضایت غیر از این نیست، چیزی که هست نداشتم. حق عبودیت را ادا کردم. و حال اینکه چه کسی است میتواند حق عبودیت؟ سید لولاک میگوید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. کجا؟ همین انحراف است. لذا اگر خوشنود شود از خودش در ربط با عمل نیکش، این ضرر است، نفع نیست. یک نوع نفس خواهی است، خود خواهی است. دوم می‌فرمایند که اگر دید برادر مؤمنی این مرتکب معصیت شد، او را سرزنش و تعییر نکن. می‌بینی معصیت داره می‌کنه. اگر چنین کند معصیت بر می‌گردد به سوی خودش، یعنی با همین عمل تغییری. اینجا سه چیز است، من این رو تفکیک کنم. یکی تغییر است، سرزنش کردن، این در ارتباط با نفس مطرح است. یکی نهی از منکردن است، در ربط با اوامر الهی است، جزء واجبات است. یکی نصیحت کردن است غیر را. اینا با هم عناوینی هستند که تفکیک پذیرند. ما بحث نهی از منکر نصح نیست، صحبت تغییر است. سرزنش کند او را نسبت به معصیتی که کرده. معناش اینه. خب بازش کنی ببینیم چی در میاد. سرزنش کنه معناش نیست که من چه، من این معصیت رو نکردم.
تنزیه نفس، این یک. غرور به عصمت نفس در ربط با این معصیت. همین معنای تنزیه نفس که داری پاکش میکنی منافی با همون اولین گامی است که در این طریق خواستی برداری، با او سوء ظن به نفس. عصمت نفس، معصومینی که ما میشناسی 14 تاتونی که بیشتر نبوده، خداست و 14 تا برش کناش. پس بزرگترین عبدهای صالح خدا هست. خود این معصیتی است از نظر روانی که انسان تنزیه کند خودش را، پاک بداند خودش را، معصوم. نه آقا، چه بسا خدا او را بیامرزد از اون معصیت و تو آمرزیده نشوی از این خصلت که در ارتباط با نفست مطرح کنی و حسن ظن به خودت داری. کجا؟ در نتیجه این سه رکن است که اهل معرفت میگن در ارتباط با محاسبه هست. و البته بحث معاتبه و مؤاخذه اینها انشاءالله فردا شب پس از شب، چون دوست شب یه جلسه ادامه دارد، یعنی مجبوریم که بحث رو تمام کنیم. نهی از منکر این نیست. نهی از منکر صحبت این نیست بخوام خودم تنزیه کنم. در نهی از منکر نیست که اگر خودت مرتکب بشی واجبه بگی. تو دقت کنین، فرض کنین اگر یک کسی روز محرمزون خودش نعوذ بالله نعوذ بالله این روزه خورده، تو خونش اومده تو خیابون میبینه یک کسی در روزه میخوره، وظیفش واجبه، این یک واجبات اونجا یه حرام کرده، یه واجبه این که بگه آقا روزه نخوره، کسی دید روزه میخوره در ملعا بانکه خودش خورده، نهی از بکر اینه. بحث تأثیر بحث دیگری است، به اینکه کدام نهی از منکر این واجب است، از واجبات شرعی است، تأثیر میکنه. بحث دیگری است، بحث موعظه است. موعظه اونگاه تأثیر میکند که شخص غیر بنده باشه، کسی باشه خودش عمل بکنه تا بگه موثر واقع بشه. بس موعظه است. نصیحت که گفته میشه که طرف رو نصیحت کردن غیر تأییر است. تأییر سرزنش کردن که خودش عنوان خاصی است و یه روش خاصی است. لذا اینا با هم اشتباه نشه، معلوم بشه که نظر اهل معرفت چیست در اینجا. خب بس هست. ظاهرا ما کسی را بهتر از حسین علیه السلام نداریم در نهی از منکر و نصیحتی را که کرد، اما زمینه ها خیلی خراب بود. چون نقل میکنن که خطبه ای را که حسین علیه السلام خوند در بین راه، اما ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها، در ارتباط با حق و باطل بود. همیشه این مسائل در زمینه مساعد است که اثر می کند. اگر زمینه دل به طور کلی سیاه شده است به جوری که هیچ نور توحید در دل نباشد، بیفایده است. بیفایده است.